بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 6 دی ماه 1400 هست. درس خارج حج 195 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در نهایه صفحه 233 در مسئله 172 می فهمد: و من جادل محرمن صادقن مرتن او مرتین فلیس علیه شی ولیستغفر الله فان جادل ثلاث مرات فصاعدن صادقن کان علیه دم و شاد و ان جادل ذلک کاذبن مرتن کان علیه دم و شاد و ان جادل مرتن کاذبن کان علیه دم و بقرت و ان جادل ثلاث مرات کاذبن کان علیه بدنه. در محرمات سابقا خوندیم یکی از محرمات بر محرم جدال. جدال همون قسم خوردن به خدا، بلا والله، لا ولا والله، اینایی که قبلا صحبت شد که حرام هست. حالا در این مسئله شیخ میخواد کفاره او را بیان میکند، چون دلیل بر حرمتش را قبلا صحبت کرد. میفرمه که اگر شخصی قسم بخورد، جدال بکند با دیگری در حال احرام، راستگو هم باشد، یعنی راستی هم قسم داره میخوره، دروغی نیست، بار اول اگر جدال کرد و قسم خورد کفاره‌ای نداره، بار دوم هم باز کفاره نداره و استغفار کنه، از خدا طلب مغفرت بکند، کافیه. اما اگر فرد محرمی که صادق هم هست، راستگو هم هست، 3 مرتبه جدال کرد یا بیشتر، گرچه صادق هم هست، باید یک گوسفند قربانی میکنند، کفارش گوسفنده. اما اگر شخص محرم دروغگو باشد، یعنی قسم دروغی داره بخوره، این بار اول باید گوسفند بده و اگر 2 مرتبه جدال کرد قسم خورد باید گاو بده، اگر بار سوم قسم خورد دروغگو هم بود باید بدنه بده. این جریمه شخصی که اقدام به جدال میکنه و به قسم میکنه. خب دلیلی بر این مطلب چی هست؟ دلیل این مطلب روایاتی که مرحوم شیخ در تهذیب آوردن در جلد 5 تهذیب صفحه 335 تا 336 که حالا ما باید با حوصله این روایت را بخونیم و در مجموع هم یه جنبندی بکنیم و ببینیم که فتوای شیخ از این روایت استفاده میشه یا نه. خب در شماره 1152 اینجوری نقل میکنه: روا ذالک الحسین ابن سعید ان فباله ان معاویه ابن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان الرجل اذا حلف ثلاثه ايمان فی مقامن ولا ام و هو محرم فقط جادله و علیه حد الجدال دمون یحریقه و یتصدق به. یعنی اگر شخصی سه مرتبه قسم خورد پشت سر هم در یه جا در یه محل پشت سر هم در حال احرام سه بار قسم خورد و این شخص جدال مرتکب شده و حد جدال بر او هست، حد جدال چیه؟ باید خونی بریزد و صدقه بدهد اون خون را، حیوانی را بکشد و صدقه بدهد. خب این روایت به نحو مطلق شما نگاه میکنید وجوب دم داره، یعنی خون ریخته بشه، چند مثلا حالا گوسفند باشه یا غیر گوسفند باشه، ظاهرش اینجوریه. حالا عرض میکنه نکته دیگر این است که در سه مرتبه باز مطلق از این جهت که آیا صادق باشه یا کاذب باشه، فقط داره سلاست ایمان، نداره صادقن و کاذبن، همین اندازه داره وقتی قسم مخورد سه تا قسم باید خونی بریزه. منتها نکته ای که هست اینه، متبادر از کلمه دم در روایات حج در کفارات حج گوسفند. یعنی اگر شما قرینه برخلاف نداشته باشید این حمل میشه بر گوسفند. خیلی نمونه داره، شاید خاطرتون باشه در مسائلهای قبلی در کفارات، خصوص در کفارات صید زیاد خوندیم که دم بود، دم را همون شاد معنا میکرد، در روایت هم به شاد معنا میکرد، مگر اینکه یه جا قرینه باشه بر خلافش، مثلا قرینه مراد از دم بگه بقره هست یا جزور، اما اونجایی که قرینه نباشد متبادر از دم شاد. خب اگر اینجوری باشد پس نتیجتا اینجا دم که دارد یعنی گوسفند، و چون روایات دیگه داره که اگر صادق باشد گوسفند در سه مرتبه، اگر کاذب باشد در روایات دیگه داره که جزور باید بده یا بقره بده در بعد از روایات داره، نتیجتا شات نمیتونه بده. پس این جایی که میگه سه مرتبه است و شاد، موردش منحصر میشود به صادق، یعنی ایمان صادقه. پس نتیجه این میشه که این روایت مربوط میشه به فردی که صادقاً سه مرتبه قسم خورده و شامل کاذب اصلا نیست. در روایت 1153 و عنه عن حماد عن حریز عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر قال سألته عن الجدال في الحج فقال من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له الذي يجادل و هو صادق قال علیه شاتون و الکاذب علیه بقره. خب این روایت انهو ظاهرن از همون حسین بن سعید باشه، از امام باقر علیه السلام سوال شده، یعنی محمد بن مسلم سوال میکنه از امام باقر، یه من پرسیدم که جدال در حج مسئلهش حکمش چیه؟ امام فرمود اگر اضافه بر دو مرتبه باشد بر گردن او خونی میاد باید بریزه. بعد به حضرت عرض شد که اگر شخصی که جدال کرده صادق باشه، این راستگوه به دروغ قسم نخورده، حضرت هم برگردن اون شاد، و اگر دروغگو باشد بر گردن او بقره هست. خب ظاهر این حدیث این است که در ظاهر حدیث نه که شات در بار سوم و بعد از سوم اگر محرم صادق باشد شات بگردنش و اگر کاذب باشد بقره بگردنش میاد، حالا بار سوم یا بیشتر. خب سوالی که اینجا مطرحه که آیا حدیث این حدیث متعرض مرتین شده یا نه، یعنی اگر حالا دو مرتبه اگر شخصی جدال کرد دو مرتبه جدال کرد تکلیفش چیه؟ این روایت ساکته. چرا؟ چون میگه زاد علی مرتبه، یعنی اگر اضافه بر دو مرتبه بود صادق بود، گوسفند کاذب بود بقره. مگر کسی بگه که آقا مراد از این عبارت زاد علی مرتین یعنی المرتین و ما زاد علیه ما، یعنی خود مرتین هم مثلا بگیره، شبیه مثلا جاییم یعنی که مثلا قایت در مقیا در قایت داخل است و یه همچین بحثایی میکنن، یه همچین چیزی بگیم که چند نه از دو مرتبه به بعد. اگر شما اینجوری معنا کردی معناش این میشه که پس طبق این روایت در دو مرتبه صادق هم باید گوسفند بده، در حالی که کسی قائل به این نیست. از اون طرف در دو مرتبه هم که کاذب باشه باید بقره بده، اگر دومی هم قائل باشی که قائل دارن که خود شیخ در نهایه گفت یه دروغگو بقره هست، اگر این روایت رو اینجوری معنا کنی دلیل قول شیخ میشه. اما نسبت به صادق بودن که دو مرتبه باشه بگیم در دو مرتبه هم، چون بالاخره مرتین اگه گفتیم مرتین و مازاد، باید در صادق هم بگیم بگی در اونجا دو مرتبه صادق باشه باید که گوسفند بده، در حالی که کسی قائل به این مطلب نیست، اجماع بر خلافش هست. ظاهرا نتونیم این حرف را بگیم، باید بگیم همون زاد علی مرتین یعنی اضافه بر دو مرتبه شد. مرتبتین مرتین را از خود روایت ظاهرا نتوانیم استنباط بکنیم. من ندیدم کسی متعرض این مسئله بشه، فقط در کشف اللسام دیدم که متعرض شده. در کشف اللسام جلد 6 اسمش کشف اللسام و الابهام عن قواعد الاحکام جلد 6 صفحه 479 در اونجا کشف اللسام به این روایت که رسیده اینجوری فهمده، فهمده و قول ابی جعفر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم من زاد علی مرتین فقط وقع علیه دم فقیل له الذي يجادل وهو صادق قال عليه شات والكاذب عليه بقره وظاهر البقره فيما زاد على مرتين. ایشون میگه باید دقت کرد این روایت که میگه زاد على مرتين منظور یعنی اضافه بر دو مرتبه، نه یعنی دو مرتبه را شامل بشه. و یه شاهدی از روایت دیگریشون زحمت کشیده آورده، اون شاهد شاهد خوبیه. کما ینص علیه قول صادق علیه السلام فی حسن الحلبی، یه روایتی رایشون از کافی نقل کرده جلد 4 صفحه 337 در اون روایت اینجوری داره علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام و طالب اینه تا به اینجا میرسه. قال اذا جادل فوق مرتین فعل المصیب دمون یهریگه و علی المخته بقرتون. اینجا عبارت اینجوریه: بیاگرچت جدال کرد به بیش از دو مرتبه و فوق مرتین. دیگه مثل اونجا نیست که زاده الان مرتین باشه، نه، اینجا صراحت داره. بالای دو مرتبه جدال اگر راستگوه گوسفند و اگر دروغگوه خطاکار بقره. ایشون این روایت را قرینه قرار داده برای که این روایت محمد ابن مسلم از امام باقر سلام ما خودیم زاده علی مرتین، اونو تفسیر کرده که منظور بیش از دو مرتبه را امام میگه، کاری به دو مرتبه نداره، یعنی سه به بالا را داره میگن. استشهاد خیلی خوبی هست و توضیح داده در حقیقت مراد را، من ندیدم دیگه را متعرضی شده باشن. بعد در ادامه ایشون میفهمید خب اگر ما اون خبر جزور را معتبر بدانیم، چون بعدن الان میخونیم که در بعضی از روایت داره که بار سوم جزور باید بده، ایشون بده خب این روایت میگه بار سوم بقره، باید چیکار کنیم؟ بار سوم جزور یا بقره هست؟ ایشون میگه اگر ما روایت جزور را معتبر بدانیم، به اصطلاح ظاهر در جمع باید این استحباب داره، یعنی به این معنا در بار سوم هم میشه گاو داد هم میشه جزور، اما استحبابش جزوره، نه اینکه بگیم حتما جزور بده، نه، بقره میشه بده، اختیار داره بقره بده یا جزور، ولی مستحب است که جزور بده از سه به بالا، سه و به بالا. در ادامه میفهمد لکن علما احتیاج کردن و اوجب الجزور فی الزائد و که انهم حمل البقره علی الضروره. ایشون میگه که علما گفتن در سه و به بالا جزور بده و بقره را، روایت بقره را گفتن مثلا بر ضرورت، اونجا که یه وقت نداشته باشد، دستش خالی باشه، یه همچین چیزایی. ولیکن ایشون میفهمد نصی بر این معنا نیست و از طرفی بقره را در دو مرتبه واجب کردن از باب احتیاط. یعنی ایشون نمیخواد بفهمد، میخواد بفهمد که نسبت به این که جزور معین باشه در بار سوم، این دلیل خاصی نداریم، دلیل هم بقره بود هم جزور بود، ولی از باب احتیاط اینا گفتن که شما جزور بدید، مستحب جزور. وقت بار دوم را بعد ما روایت نداریم که بقره بده، این روایت هم دلالت بر اون نداشت. بقره را در سه به بالا میگه، سه و چهار پنج شیش. پس چرا در مرتین بقره گفتن؟ که شیخ هم الان مسئله چه خوندیم در نهایه گفت در مرتین بقره بدهد وقتی کاذب باشد، ایشون میگه از باب احتیاط این را گفتن. حالا این فرمایش کاشف اللسان محتم نشته های خوبی داشت، حالا آیا ما بپذیریم یا نه اون بحث دیگری. خب فعلا از این روایت استفاده شد که بقره در سه به بعد بقره هست، دومی را استفاده نتونستیم از روایت بکنیم. روایت بعدی 1154، موسی بن القاسم عن ابان بن عثمان عن ابی بصیر قال اذا حلف الرجل ثلاثة ایمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريه و اذا حلف يمينا واحدا كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريه. خب اگر شخص مفاد روایت اینه، ابو بصیر نقل میکنه، قال مزمر است ظاهرا دیگه به امام برمیگرده، امام فرمود که اگر شخصی سه مرتبه قسم بخورد راستگو هم باشد در حالت احرام، باید یک گوسفندی را قربانی کند و اگر دروغگو است در همون بار اول قسم خورد، باید یک گوسفندی را قربانی کند. خب مفهوم این حدیث این است که در کمتر از سه در اونجایی که صادق باشد دم نیست، یعنی در دو مرتبه راستگو، در یه مرتبه راستگو دمی در کار نه، چون مقید کرده به ثلاثه، مادون ثلاثه چیزی نداره. و از طرفی هم ازش استفاده میشه که شات در بار سوم وقتی که راستگو باشه کافیه. شما گفتیم دم معمولا متبادر از او شات، و همچنین در بار اول وقتی که دروغگو باشد اونم شاته، چون دم دیه دمون یهریگو دم را گفتیم ظهور در شات داره، تبادر در شات داره. در روایت بعدی 1155 روال عباس ابن معروف عن علی عن فضاله عن ابی المعزی یا ابی المعضا عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا جادل الرجل و هو محرم فکذب متعمدن فعلیه جزور. یعنی اگر شخصی اقدام به جدال کرد و محرم هم بود و دروغگو هم بود در این قسم خوردنش، عمدن هم این کار را کرد، بر جدن او هست که شطور بدهد، جزور بدهد. خب این روایت مربوط به کجا هست؟ دروغ بودن درش هست. آیا بار اول را میگه یا بار دوم را یا بار سوم بعد را؟ خب قدر متیقن بار سوم را چی میگیره؟ جای ظاهرا تردید نیست، ولیکن اطلاقش این است که جزور در بار اول و دوم و سوم و همجور بره بالا در همه اینا جزوره. اطلاقش اقتضایی نداره. چرا؟ چون یه جادل رجل، مجادله کنه، صدق جدال در بار اول هم میشه، چرا صدق به بار دوم یا سوم؟ پس بنابراین از ظهور این روایت، اطلاق این روایت استفاده میشه که در بار اولی که کاذب باشد جزور لازمه. منتها این روایت تقیید میخوره اطلاقش با روایت 1157. در اونجا حالا خانم خان تصریح کرده که در بار اول وقتی کاذب باشد شات کافیه، یعنی دم گفته و عبارت به سلام در اونجا ببخشید من شماره روایت را اشتباه گفتم، با روایت 1155 تقیید میکنیم، بازم اشتباه گفتم روایت 1154، چون در اونجا تصریح کرده که اگر حلف یمینن واحدتن کاذبن فقط جا دلف علیه دمون یهریقو. پس اطلاق روایت 1155 را با روایت 1154 تقیید میکنیم، چون در اونجا یه بار اول گسفن بده، البته دم داره، دم گفتیم متواضر ازش گسفن. خب یه روایت ما در اینجا داریم که یه مقداری چالش داره با روایات قبلی و اون شیخ میخواد به اصطلاح تفسیر کنه، حلش بکنه. اون روایت اینه 1156، در اونجا داره که و اما ما رواه و مصعب بن قاسم عن یونس بن یعقوب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یقول لا والله و بلا والله و هو صادقون علیه شیعون قال لا. خب اینجا میگه من از امام صادق پرسیدم محرمی؟ گفت است لا والله و بلا والله و صادقم بوده در این گفتار، آیا چیزی به گردنش میاد یا نه؟ امام فهمد نه، چیزی به گردنش نیست. ظاهر این اطلاقش اینه که چه بار اول باشه چه بار دوم چه بار سوم، در حالی که روایت سابق داشت بار سوم گسفن به گردنش میاد، مرحوم شیخ میفهمه که میگیم که این روایت منظور ازش بار اول دوم هست، جمع میکنیم یه بار روایت قبلی که میگه بار سوم باشه باید کفاره بده گوسفند، این روایت که میگه کفاره نداره منظور یعنی بار اول و بار دوم که صادق باشد کفاره به گردنش نمیاد دیگه، هر جا که تعارض نباید درست شد. شما وقتی دو تا رو در کنار هم قرار میدیم اون داره تصریح کرده در سومی که متوالیان قسم خورده امام فرمود باید یحریقه دمون یحریقه، اینجا میگه نداره منظور یعنی در بار اول دوم نداره. خب اما جدال چیه؟ جدال رو قبلا هم صحبت کردیم، جدال اینجا هم حالا شیخ میفهمه جدال معناش اینه گوینده در حال احرام میگه لا والله و بلا والله، این معنی جداله که حالا گاهی برای اثبات چیزی به خدا قسم مهر گاهی برای نفیش. بعد ایشون استناد میکنه به یه روایتی هم در معنای جدال، روایت 1157 در اونجا داره که موسی بن القاسم عن صفوان عن معاویه بن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یقول لا لعمری و هو محرم قال لیس بالجدال انما الجدال قول الرجل لا والله و بلا والله و اما قوله لا ها فانما طلب الاسم و قوله یا حنا فلا باس به و اما قوله لا بل شأنک فانه من قول الجاهلیه. در این روایت معاویه بن عمار سوال میکنه که بعضی ها ممکنه در حال احرام یک قسم های غیر خدا بخورن، امام میفهمد اونا ارزشی نداره و جدال هم نیست. مثلا بگه من از امام پرسیدم شخصی میگه لال عمری، نه مطلب چنین نیست، به جان خودم قسم، به خدا قسم نخوده به جان خودش قسم، عدت هم این چیزی نیست، این ها جدال نیست. جدال این است که شخصیت لا والله و بلا والله، یا مثلا فرد بگید لا ها، حضرت فهم می که نه اینم جدال نیست، یا گفت یا هنا اونم گفت اشکالی نداره، یا مثلا گفت لا بل شعن که، نه این چنی نیست بلکه شعن تو جایگاه تو، حضرت فهم اینم گفتار جاهلی، اینا هیچ کدوم ارزشی نداره، فقط همون چه لا والله و بلا والله اسم خدا در میان هست اونها که تر و یعنی بقیه هیچ ارزشی نداره. در خب ما میخوایم یه جمع‌بندی بکنیم این روایاتی که خوندیم، حاصل این روایات اینجوری ما جمع‌بندی میکنیم، چند تا مطلب ازش استفاده شد. یکی این که شاد در ستا واجب است اگر صادق باشه و در کمتر از ستا اگر صادق باشه واجب نیست، این مطلب به خوبی از روایت استفاده شد، این مسئله اول. مسئله دوم در اونجایی که دروغگو باشه بار اول شاد هست اونم استفاده شد. مطلب سومی که استفاده شد این شد در بار سوم اگر دروغگو است از روایت استفاده شد تخییر از بین بقره و جزور روز. مطلب چهارم این است که ما برای مرتین اونجایی که کاذب باشد دلیلی نداریم، برای مرتین وقتی کاذب باشه دلیل مستقیم نداریم، اما اگر شما گفتید که مقتضای اطلاق حدیث 1155 این است که اگر شخصی دروغ قسم دروغ خورد جزور داره، مثلا اطلاقش هم بار اول میگیره هم بار دوم میگیره هم بار سوم را، و بار اولش را تغییر کردیم به یه روایت دیگه گفتیم گوسفنده، بار دومش از این روایت استفاده کنیم جزوره، پس طبق مقتضای این روایت به اصطلاح 1155 بگیم جزور در بار دوم لازم اگه کاذب باشه. از اون طرف مقتضای حدیث 1153 این است که بقره بار دوم لازم. چرا؟ چون در اون روایت بار سوم داشت بقره. خب به طریق اولا ما میتوانیم از او استفاده کنیم که بس بار دوم هم کفایت میکنه که بقره باشه به دلیل اولویت. نتیجتا در بار دوم تخییر میشود بین بقره و جزور. به مقتضای اطلاق 1155 جزور و به مقتضای اولویت 1153 بقره. پس نتیجه میشه که احادیث ما متضمن فتوای شیخ هست که در نهایت فرموده، یعنی شیخ که فرمود بار سوم صادق شد گوسفند از روایت استفاده شد، بار اول اگر کاذب بود گوسفند این هم استفاده شد از روایات، بار دوم بقره یا جزور استفاده شد، فتوای شیخ همون که بقره، ولیکن روایات ما دلالت داشت تخییر بقره یا جزور. در هر حال اگر بقره بدهد به فتوای شیخ عمل کند طبق روایت عمل کرده، چون تخییر یه طرف تخییر را انجام داده. منتها از روایت استفاده می شد تخییر بین بقره و بین جزور. لیکن چون مشهور به سمت فتوای شیخ رفتن در نهایه عمل به همین فتوا متعینه، یعنی بار دوم را میگیم بقره، جزور نمیگیم و بار سوم را میگیم جزور. کسی در بار سوم هم باز تخییر بود بین جزور و بین بقره. خب چون مشهور اینجوری فرموده، مشهور رو باید توجه بهش بکنیم. علاوه بر اون معیدی هم داره. معید از چه؟ بالاخره باید بین دو مرتبه با سه مرتبه یه فرق مایی باشه. اگه بنا باشه هم در مرتین بقره باشه و هم جزور، هم در ثلاث مرات هم بقره باشه هم جزور، شاید از نظر عرف نپسندن. فرق اقتضا میکنه که بار دوم یه مقدار جریمه کمتر باشه تا نسبت به بار سوم، به این که در بار دوم بقره باشه در بار سوم جزور باشه. پس ما میتوانیم بگیم که فتوای شیخ را از روایات استفاده کردیم، اون تا روایت یه مدار تعمیم داشت هم از فتوای شیخ بود، اون عمومیتش را با شهرت یه مقدار قیچی کردیم. البته چون وقت گذشت جلسه را تمام میکنیم. مرحوم صاحب جواهر هم یه مطالبی داره که در جلسه بعد انشاءالله خواهیم گفت. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.